بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش سفر دوره‌ایش به اروپا را آغاز کرد. رهبر جمهوری اسلامی نخست وزیر عراق را از امضای توافق امنیتی با آمریکا برحذر داشت. نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که هزینه‌های نظامی در جهان در دهه اخیر 45% افزایش یافته است. ساعت 18:30. عصر شما بخیر. امروز دوشنبه 20 خرداد ماه 1387 خورشیدی برابر با 9 ژوئن سال 2008 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا گام نهاده اید. مقدمتان را گرامی می‌داریم. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در یک ساعت آینده. خوشحالیم که در هر کجا که هستید، در خانه، کوچه، محل کار و یا اتومبیل با شما همراهیم. و ما بمانید تا برگ‌های این مجله شنیدنی یک ساعته را برایتان ورق زنیم. برگ نخست تازه‌ترین خبرهاست که امروز از همکارم ژان خاکزاد می‌شنوید.
عصر بخیر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه سفر دوره‌ای خود به چند کشور اروپایی را آغاز کرد. هدف از این سفر آقای بوش درخواست کمک برای افغانستان، افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران و جلب همکاری‌های بیشتر در زمینه مبارزه با تغییرات آب و هوایی اعلام شده است. جورج بوش پیش از ترک واشنگتن به خبرنگاران گفت تقویت دلار به مصلحت آمریکاست. روز پنجشنبه این هفته رئیس جمهوری آمریکا در پاریس در کنفرانسی حضور می‌یابد که برای جمع‌آوری کمک‌های بین‌المللی به افغانستان برگزار می‌شود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه در تهران و در دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق او را از امضای توافق امنیتی با واشنگتن که راه را برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق هموار می‌سازد برحذر داشت. آقای خامنه‌ای به نوری المالکی گفت مشکل مهم عراق ادامه حضور نیروهای آمریکایی است. توافق امنیتی عراق و آمریکا در صورت امضا میان طرفین پایگاه‌هایی را برای بلند مدت در اختیار نیروهای آمریکایی در خاک عراق قرار می‌دهد. بنا به تحقیقات یک مؤسسه پژوهشی، مخارج و هزینه‌های نظامی در جهان طی 10 سال اخیر 45% افزایش یافته است و ایالات متحده آمریکا به تنهایی نزدیک به نیمی از این مخارج را به خود اختصاص می‌دهد. مؤسسه تحقیقات بین‌المللی صلح که مقرش در استکهلم است در گزارش سالانه خود اعلام کرد مخارج نظامی کشورهای جهان تنها در سال قبل 6% افزایش یافته است. بیشترین رشد منطقه‌ای مخارج و هزینه‌های نظامی متعلق به اروپای شرقی است. خانم روانشاد.
با سپاس از ژان خاکزاد که ما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار داد. و اما چه برایتان مهیا کرده ایم؟ سفر جورج بوش به اروپا. سخنرانی بی سابقه عباس پالیزاد دبیر اجرایی هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه. او از صدها تن از چهره های سرشناس جناح راست به عنوان عوامل کلیدی بسیاری از پرونده های مفاسد اقتصادی یاد می کند. مقر سازمان ملل متحد در ژنو میزبان کنفرانسی در مورد حقوق بشر در ایران بود. احتمال می رود همین پس فردا چهارشنبه بهنود شجاعی اعدام شود. هرچند که این حکم هنوز به وکیلش ابلاغ نشده است. قابل توجه فوتبال دوستانی که فردا سر کار نمی روند. یورو 2008 و یک مسابقه حساس و تماشایی ایتالیا و هلند. برنامه نگاه تازه ویژه جوانان و بسیاری دیگر در همین مجله شامگاهی. با ما همراه باشید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش واشنگتن را به مقصد اروپا ترک کرد. این سفر یک هفته ی آقای بوش احتمالاً آخرین سفر اروپایی وی در زمان ریاست جمهوریش خواهد بود. فردا سه‌شنبه پرزیدنت بوش در شهر بردو در اسلوونی در همایش سالانه رهبران اتحادیه اروپا شرکت خواهد کرد. علاوه بر موضوع افزایش کمک به افغانستان، مسئله گرجستان و راه‌های مقابله با گرمایش زمین و مسئله بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران مهمترین موضوعات مورد بحث رئیس جمهوری آمریکا با رهبران اروپایی خواهد بود. حسین قویمی از رادیو فردا.
هفته گذشته استیون هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید در یک کنفرانس خبری اعلام داشت مسئله ایران به احتمال زیاد در صدر دستور کار دیدارهای آقای بوش با رهبران اروپایی است. آقای هدلی گفت اخیراً تماس‌های چندانی با ایران وجود نداشته است، اما گفت ایران سرگرم تهیه پیشنویسی از پیشنهادات است که قرار است به اعضای دائم شورای امنیت ارائه شود. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه 5 عضو دائم شورای امنیت همراه آلمان مدتی است که برای یافتن راه حلی برای مسئله هسته‌ای ایران سرگرم تلاشند و بسته از مشوق‌های تازه را به زودی به ایران ارائه خواهند کرد. استیون هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید در این باره گفت
I think what's interesting is that you've had reports in the press about the Iranians preparing a proposal and as I
فکر می‌کنم موضوع جالب این است که بنا به خبرها ایرانی‌ها در حال آماده کردن بسته پیشنهادی هستند. همانطور که در ابتدای حرف‌هایم گفتم سه کشور اروپایی به اضافه چین، روسیه و آمریکا سرگرم تهیه بسته‌ای از مشوق‌های نسبتاً جدیدند که خاویر سولانا به دست ایرانی‌ها خواهد رسید. باید ببینیم که این بسته پیشنهادی دیگه تازه ما را به موقعیت مذاکره نزدیک خواهد کرد یا نه.
در همین حال آقای هدلی گفت واشنگتن از طرح فشار بیشتر بر ایران توسط کشورهای دیگر به ویژه اروپاییان حمایت می‌کند و برای اعمال فشارها علیه جمهوری اسلامی به آنها ملحق می‌شود. مشاور امنیت ملی کاخ سفید اما به خبرنگاران گفت که جانب احتیاط را در پیش بگیرند و از این سفر جورج بوش انتظار زیادی نداشته باشند، زیرا برنامه مذاکرات رئیس جمهوری آمریکا با رهبران اروپایی شامل موضوعات زیاد و مشترکی بین دو قاره است. از سوی دیگر تد گالن کارپنتر معاون در امور دفاعی و مطالعات سیاست خارجی در انستیتوی کاتو که یک مرکز پژوهشی خصوصی در واشنگتن است عقیده دارد که انتظار نمی رود در زمینه مسئله ایران پیشرفتی حاصل شود. آقای کارپنتر می گوید به عنوان مثال درباره ایران اروپا و آمریکا اتحاد معقولی دارند و مشترکاً خواهان تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران هستند. آنها خواهان تحریم‌های بیشتر علیه ایرانند، اما دو کشور روسیه و چین به اعمال تحریم بر ضد جمهوری اسلامی تمایلی ندارند. آقای کارپنتر می‌گوید در این حال اروپایی‌ها و آمریکا بر سر یک موضوع با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
نکته‌ای که اروپایی‌ها می‌خواهند به آمریکا بگویند این است که تحریم‌های شدید نباید به عنوان پیشدرآمدی برای اقدام نظامی احتمالی باشد. و فکر می‌کنم در اروپا این سوء ظن وجود دارد که دولت بوش در صورت ناموفق بودن گزینه تحریم‌ها دست به اقدام نظامی بزند.
آقای کارپنتر می‌گوید آمریکا و اروپا بسته پیشنهادهای ایران را رد خواهند کرد، زیرا مقام‌های جمهوری اسلامی احتمالاً بر ادامه برنامه هسته‌ای خود پافشاری خواهند کرد. وی می‌گوید تنها پیشنهاد قابل قبول از ایران این خواهد بود که به گفته وی نمونه کره شمالی را دنبال کند و تمام برنامه‌های اتمی خود را به صورت غیر قابل برگشت و قابل تأیید متوقف کند. رئیس جمهوری آمریکا کمتر از 8 ماه دیگر کاخ سفید را ترک می کند و با در نظر گرفتن این موضوع بسیاری از رهبران اروپایی نگاه خود را به سوی جانشین او معطوف داشتند.
شرکت جورج بوش در همایش سالانه رهبران اتحادیه اروپا که فردا برگزار می شود. حسین قویمی گزارش می داد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
معاون امنیتی استانداری تهران به رسانه‌های جمهوری اسلامی می‌گوید که انفجار خودرویی که 2 هفته پیش در غرب تهران روی داد به دست مخالفان جمهوری اسلامی انجام شده است. علیرضا فخاری اما از ذکر اینکه این مخالفان چه کسانی بودند خودداری می‌کند. همکارم فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مخالفین جمهوری اسلامی مسئول بمب‌گذاری و انفجار یک خودرو در تهران بودند. این خبرگزاری به نقل از علیرضا فخاری، معاون امنیتی استانداری تهران، می نویسد انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده اقدامی کور و نسنجیده بود که عاملان آن به دنبال خودنمایی و معرفی خود بودند. معاون امنیتی استاندار تهران در گفتگویی با خبرگزاری فارس میگوید هر زمان کشور در شرایط ممتازی قرار میگیرد، طبیعتاً آنانی که چشم ندارند این شرایط را ببینند دست به یک سری اقدامات خرابکارانه میزنند و به گفته آقای فخاری اقدامات اخیر نیز باید به همین شکل تعبیر و تفسیر شود. به باور آقای فخاری، بمب‌گذاران میخواستند اکنون که جمهوری اسلامی از نظر سیاسی و بین المللی در شرایط مطلوبی قرار گرفته است اقدامی انجام دهند که سر و صدا ایجاد شود و ایجاد وحشت و یأس کنند. روز ششم خرداد ماه انفجار یک خودرو در تهران باعث وارد آمدن خساراتی به چند ساختمان شد بدون اینکه تلفات جانی در پی داشته باشد. خبرگزاری فارس در روز انفجار نوشت که یک نفر در این رابطه دستگیر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، دو روز پس از انفجار و در پایان نشست هفتگی هیئت دولت در پاسخ به خبرنگاران گفت از جزئیات این مسئله اطلاعی ندارد و متهم به این بمب‌گذاری هم در اختیار وزارت اطلاعات نیست. این اطلاع رسانی در حالی انجام می شود که پس از گذشت حدود دو ماه از انفجار خونین شیراز هنوز علت و عاملین این انفجار در حاله ای از ابهام قرار دارد. در 24 فروردین ماه انفجاری در حسینیه سید الشهدای شیراز که در آن اعضا و دوستداران انجمن رهپویان وصال گرم برگزاری مناجات و روضه‌خوانی بودند روی داد که 14 کشته و دست کم 200 تن زخمی به جای گذاشت. پس از اطلاع رسانی های ضد و نقیض اولیه که گویا مهمات موجود در یک نمایشگاه همجوار باعث انفجار بوده است، اکنون تقریبا محرز شده است که این انفجار ناشی از بمب‌گذاری بوده است. عبدالله شهبازی که به گفته خود مناسبات نزدیکی با مسئولان ردبالای نظام جمهوری اسلامی دارد، اخیراً در سایت اینترنتی خود با ذکر جزئیاتی از چگونگی انفجار شیراز از بازداشت دو جوان به اتهام بمب‌گذاری خبر داده و بمب‌گذاری در حسینیه شیراز را تصفیه حساب‌های گروه‌های قدرت در درون نظام جمهوری اسلامی خوانده است. مقام‌های امنیتی قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند که تاکنون 12 تن در رابطه با این انفجار بازداشت شدند.
اظهارات معاون امنیتی استانداری تهران درباره انفجار روز ششم خرداد ماه یک خودرو در غرب تهران، فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش می‌داد. و اما عباس پالیزدار، دبیر اجرایی هیئت تحقیق و تفحص مجلس، از قوه قضاییه در اقدامی بی سابقه چند تن از سران نظام جمهوری اسلامی را به فساد اقتصادی و تاراج اموال عمومی متهم کرده است. آقای پالیزدار در یک سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان نام چند تن از چهره‌های سرشناس جناح راست را به عنوان عوامل کلیدی بیش از 100 پرونده مفاسد اقتصادی مطرح کرده است. جزئیات بیشتر از همکارم محمد رضا کاظمی.
بله خودم هستم، این که من البته ندیدم ولی میشنیدم منم، ولی به صدا در کل خودم سخنرانی میکردم.
صحبت هایی که شما در مورد افرادی چون آیت الله محمد امامی کاشانی، آیت الله محمد یزدی، آیت الله ابوالقاسم خزعلی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله واعظ طبسی، حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری، آقای رفیق دوست، عسکر اولادی و دیگران مطرح کردین صحت دارن؟
بله مطالبش، من هر چیزی که مدرک داشتم سند داشتم مطرح کردم، البته نه همشو، خیلی چیزا داشتم مونده که حالا در آینده مطرح خواهم کرد، ولی به اصطلاح این چیزایی رو که گفتم چیزایی بوده که هر چی که خودم گفتم اگه اضافه نکرده باشه باشم بهش، هر چیزی که گفتم سندش رو داشتم.
حالا این سوال مطرحی که آیا رهبر جمهوری اسلامی هم از این موضوعات خبر داره؟
من دیگه اطلاعاتی در این رابطهش ندارم که آیا ایشون با خبر هست دارید اسلامی یا بیخبره. من دیگه و مسئولیت تحقیق و تفحص قوه قضاییه رو داشتیم، اسناد قوه قضاییه رو بررسی کردیم و اسناد قوه قضاییه به ما اینها رو گفت. خود منم از کسی نشیدم، از رو اسناد قوه قضاییه و در واقع گزارشی رو که سازمان بازرسی کشور تهیه کرده بود، اون گزارش رو ما برداشتیم، مجدداً تو گزارشمون آوردیم و مطرح کردیم.
اینجا دادگاه
رفته تو دستور قضایی بایکوت شده، همون گزارش رو ما احیاش کردیم.
یعنی دادگاهی برای این افراد تشکیل نخواهد شد؟
دادگاه هم تشکیل شده، دادگاه تبرئه‌شون کردن و یا اینکه با یه به صدا چیز عدد خیلی کمی به صدا موارد متعدد از کلی رو مرمز کنند. مثلا بعضی از جرائم بودی که واسه کل کشور پیشنهاد زندان و نمیدونم شلاق و چه و چه داده، بعد من اومده توی رفته دستگاه قضایی طرف محکوم شده به جرائم نقدی بعدد 5000 ریال. اینا در واقع اینو توهین به من میکنه، من نمیتونم ساکت باشم دارم نگم که بس گفته میشه این مثلا.
یعنی برای آیت الله امامی کاشانی یا ناطق نوری یا اسکر اولادی و دیگران هم چنین احکامی صادر شده؟
برای اونا که اصلا تبرئه شده، موضوع کلا پرونده بسته شده
و امیدی هم نیست که پرونده دوباره به جریان بیفته.
حالا اگه اجازه بدید من به موقعش موارد بیشتر باز میکنم. من حالا به صورت مسئله به صورت کلی گفتم، در صورت حضورتون که در واقع ببینم فیدبک جامعه چجوریه. اصلا من الان خوشحال نیستم از این فیدبک، یعنی اصلا احساس میکنم که الان متاسفانه اومدن دارن بحث رو اینجوری میکنن که ما مثلا به خاطر مسائل انتخاباتی اینا رو داریم میگیم، اصلا گفتن ما هیچ ارتباطی به بحث انتخابات نداشتن. من وظیفه‌ای در مقابل شهدا داشتم، در مقابل وظیفه شرعی بود اومدم گفتم، چون احساس کردم مجلس در مقابل این مسائل خیلی جلو نمیخواد بره، من اومدم خودم جلوتر از مجلس رفتم جلو، هرچند که مجلس هم الحمدلله گزارش رو قرائت کرد، ولی خب الان یه مقدار گزارش عمدتاً به صورت یه و قه و به و چه و اینجوری رفت جلو، ولی خب من به اصطلاح مسائل رو بازتر گفتم و امیدوارم که نتیجه مثبتش رو ببینیم. اگر نتیجه مثبت ببینم از قضیه، خب مسائل دیگه هم هست که میگم.
آقای دکتر پالیزدار، شما تحت چه عنوان و مسئولیتی به این اسناد و مدارک دسترسی داشتین؟
من به اصطلاح مسئولیت اجرایی تحقیق و تفحص سازمان بازرسی کل کشور دست من و از همون مرحله این اطلاعات رو چون تحت تفحص به دست آوردم و گزارش هم به مجلس ارائه دادم و به اصطلاح سخنرانی همون هم به اصطلاح از باب این شروع کردیم که در واقع طوری دوستانی مثل آقای مؤثر حمیدانی رئیس کمیسیون امور قضایی مجلس که مایل به امضای قرائت گزارش نبود، ما در واقع به تعبیری صحبتامون رو با دانشجوها شروع کردیم که این طریق اطلاع رسانی کرده باشیم، که بعد خوشبختانه مجلس به این تصمیم رسید که علارغم عدم امضای رئیس کمیسیون حقوق قضایی در زیر گزارش، گزارش قرائت بشه. خوشبختانه گزارش قرائت شد، البته رضایت کامل ما رو جلب نمی‌کنه چون کامل اون مطالبی که ما گفتیم رو ندادن، ننوشتن.
آیا شما الان هم این سمت و مسئولیت رو دارین؟
ما نگفتن که شما دیگه این کاره نیست.
همکارم محمد رضا کاظمی با عباس پالیزدار دبیر اجرایی هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه گفتگو می‌کرد و همچنین توضیحات وی را درباره سخنرانیش و اطلاعات مطرح شده در آن می‌پرسید.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
در زندان اوین 11 نفر، 11 مرد، ثانیه‌های پایانی عمر خود را می‌شمارند. کمتر از 48 ساعت دیگر تناب دار بر گردن آنها حلقه خواهد زد. به گزارش روزنامه‌های صبح تهران، جز 1 نفر، اسامی سایر محکومان به مرگ اعلام نشده است. تنها نام منتشر شده، نام بهنود شجاعی است. همکارم رویا کریمی گزارش می‌دهد.
بهنود پسر جوانی است که در 17 سالگی مرتکب قتل ناخواسته شد و اکنون تمام تلاش‌ها برای جلب رضایت خانواده اولیای دم به بن‌بست رسیده است. یک فعال حقوق بشر در تهران در مورد اقدامات انجام شده در پرونده بهنود می‌گوید:
معمولا اعدامایی که توی ایران انجام میدن چهارشنبه‌های آخر ماه هستش و این چهارشنبه‌ای که داره میاد، یعنی پس فردا، چهارشنبه آخر ماه نیست. با این حال تاریخ اجرای حکم رو دقیقاً برای 2 روز دیگه گذاشتن که هلوش 10 یا 11 نفر دیگه هم جزو اعدامیای ما هستن که هنوز هیچ لیستی رو ما ازشون نداریم. وضعیت بهنود شجاعی هم وضعیت خوبی نیستش، بسیار ناخوشاینده، به خاطر اینکه بعد از اون به اولی که آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه دستور توقف حکم رو دادش که بتونن رضایت بگیرن از اولیای دم توی 2 جلسه که صلح و سازش برگزار شد در دادسرای جنایی به هیچ وجه راضی نشدن که رضایت بدن و باز هم مصرانه تقاضای قصاصشون رو مطرح کردن. بعد از اون هم عده خیلی زیادی در خونهشون رفتن، یه عده از هنرمندا رفتن در خونهشون، مسئول مسجد اون محله رفتش، وکلای بهنود شجاعی رفتن ولی به هیچ وجه راضی به رضایت نیستن و این خیلی بیشتر ما رو نگران کرده که مبادا دو روز دیگه حکم اجرا بشه.
پس این ترتیب هیچ امیدی نیست که دفعه این دو روز باقی مانده ببخشن مهنود شجاعی رو؟
والا همه بچه‌هایی که یه جوری فعال حقوق بشرن اینجا، بچه‌های روزنامه‌نگار، بچه‌هایی که هر کسی که به هر حال دنبال این هستش که یه آدمی که قبل از زیر سن 18 سال به خاطر اینکه به بلوغ فکری نرسیده رو از اعدام نجات بدن، میشه گفتش که تلاششون رو روی این پرونده کردن. اما خب رفتار خیلی سختگیرانه اولیای دم همه رو ناامید کرده. حداقل خود من فقط فکر میکنم که نیاز به یه معجزه باشه که این اتفاق نیفته و حکم اجرا نشه.
اما عدم رضایت خانواده اولیای دم تنها مشکل این پرونده نیست. اعلام زمان اعدام بهنود هنوز به وکیل وی ابلاغ نشده است. محمد مصطفی:
بنده هی ماده 7 این آیین نامه ذکر شده که اون ماده 7 مقرر کرد پس از وصول حکم قطعی و دستور اجرای آن از سوی دادگاه صادر کننده، مرجع قضای مجری حکم که در اینجا دادسرای امور جنایی تهران هست، موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به مقامات و اشخاص ذیل اطلاع دهد. اشخاص هم مشخص کرده، از جمله قاضی صادر کننده حکم، رئیس اداره زندان، فرمانده نیرو انتظامی محل یا قائم مقام ایشون، پزشکی قانونی و یکی از روحانیان و در نهایت هم اولیای دم و وکیل محکومون علیه.
آیا با استناد به این ماجرا ممکنه قاضی اجرای حکم به دلیل عدم حضور شما اجازه نده که حکم اجرا بشه؟
با توجه به امری بودن این مواد، اگر یکی از این تشریفات رعایت نشه، بنابراین حکمی هم که اجرا میشه فاقد وجاهت قانونیه.
همزمان با تلاش در جلب رضایت خانواده اولیای دم پرونده بهنود، دو محکوم به اعدام دیگر توانستند رضایت خانواده اولیای دم خود را جلب کنند.
همکارم رویا کریمی گزارش می‌داد. و ما روز دوشنبه مقر سازمان ملل متحد در ژنو میزبان کنفرانسی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران بود. در این کنفرانس که در مرکز شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و با حضور نمایندگان 4 سازمان مدافع حقوق بشر برگزار شد، موارد نقض حقوق بشر در ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این نشست در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد قرار خواهد گرفت. نیوشا بغراتی از رادیو فردا نگاهی دارد به این نشست.
کانون مدافعان حقوق بشر ایران به سرپرستی شیرین عبادی، سازمان دیدبان حقوق بشر، کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران و فدراسیون جوامع جهانی حقوق بشر نهادهایی هستند که روز دوشنبه در مقر شورای حقوق بشر در ژنو حضور یافتند. یکی از مستندات اصلی نشست ژنو گزارش سالانه کانون مدافعان حقوق بشر ایران بود که حدود 20 روز پیش انتشار یافت. به گفته نرگس محمدی، سخنگوی این کانون که در ژنو حضور داشت، گزارش امسال حاکی از وخیم‌تر شدن اوضاع جامعه مدنی در ایران بود.
اساساً ما توی گزارش‌هایی که هر فصل یا هر سال منتشر می‌کنیم، مجموعه قابل توجهی از نقض حقوق بشر رو باهاش مواجه هستیم که متأسفانه سال 1386 بر اساس مستندات ما نقض حقوق بشر هم به شکل بسیار گسترده، به شکل سیستماتیک در ایران انجام شده.
جمهوری اسلامی ایران با رد اتهام نقض حقوق بشر میگوید که بر اساس موازین حقوقی خود تنها با کسانی برخورد قضایی می‌کند که قوانین ایران را نقض می‌کنند. اعدام‌ها و خصوصاً اعدام مجرمانی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند، فشارها بر دانشجویان، فعالان مدنی، کوشندگان حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، شرایط زندان‌ها و زندانیان، مشکلات سندیکایی و محدودیت آزادی بیان از جمله مواردی است که به گفته فعالان حقوق بشر وضعیت حقوق مدنی و سیاسی را در ایران به چالش کشیده است. مواردی که به گفته هادی قائمی، یکی از شرکت کنندگان نشست ژنو و مؤسس کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران، در جلسه روز دوشنبه نیز به بحث نهاده شد.
در این سمینار شرکت کنندگان در زمینه مسائل حقوق بشر در ایران، به خصوص مسئله اعدام ها که تعدادشون هر سال دو برابر شده، اعدام نوجوانان، مسائل دادگاه ها که چگونه روال قضایی بر طبق مقررات بین المللی و حتی خود مقررات ایران هم انجام نمیشه بحث شد و برای دیپلمات ها و نمایندگان کشورها در شورای حقوق بشر سازمان ملل تشریح شد.
سازمان دیدبان حقوق بشر به عنوان یکی دیگر از شرکت کنندگان کنفرانس ژنو، پیشاپیش تشکیل این جلسه با انتشار بیانیه‌ای ایران را به همکاری با نهادهای حقوقی سازمان ملل فراخوانده بود. ایران از سال 2002 میلادی 6 سال پیش متعهد به پذیرش بازرسان حقوقی سازمان ملل شد. طی این 6 سال اگرچه 6 سفر رسمی از سوی نهادهای حقوق بشری این سازمان به ایران صورت گرفته، اما به گفته ناظران حقوق بشر جمهوری اسلامی همچنان از پذیرفتن توصیه‌های سازمان ملل سرباز می‌زند. هادی قائمی یکی از اهداف کنفرانس ژنو را انتقال وضعیت حقوق بشر ایران به سازمان ملل توصیف می‌کند، اقدامی که به گفته او می‌تواند دامنه تأثیرگذاری فعالیت‌های این سازمان را گسترش دهد.
مرحله اول اطلاع رسانی به شورای حقوق بشر در مورد وضعیت در ایران مستقیما از سوی سازمان‌های بین‌المللی و همچنین مدافعین حقوق بشر در ایران است و به خصوص این در رابطه با گزارشی که مدیر کل سازمان ملل مسئول تهیه آن هست در سال جاری میلادی هست که مطمئن بشیم این گزارش مستند خواهد بود و همراه با تحقیقاتی در ایران انجام خواهد شد.
بن کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد قرار است تا چند ماه دیگر گزارش خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران در اختیار کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قرار دهد. هرچند به گفته مقامات سازمان ملل ایران تاکنون از پذیرش رهنمودهای این سازمان سرباز زده، اما به اعتقاد نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران انتشار چنین گزارش‌هایی و اساساً اقداماتی بین المللی از قبیل نشست ژنو میتواند در دراز مدت بر وضعیت حقوق بشر در داخل ایران تأثیر مثبت داشته باشد.
الان دیگه زمانی نیست که اخبار و اطلاعات در داخل مرزها بمونه و حکومت‌ها بتونن با توجیه حاکمیت ملی هر نوع برخوردی رو با ملت‌های خودشون انجام بدن و این در معرض افکار عمومی قرار می‌گیره و قطعاً در شکل‌گیری افکار عمومی نسبت به حکومت‌ها مهم و مؤثر هست و به نظر من قطعاً تأثیر خواهد داشت و امیدوارم هستم که ما این تأثیرات مثبت رو در کشور خودمون هم ببینیم.
در دسامبر 2007 حدود 6 ماه پیش مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای نگرانی جدی خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز داشت و از دبیر کل این سازمان خواست گزارشی را در این زمینه تنظیم کند. ایران از امضا کنندگان میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است که ناظر بر حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی افراد به شمار می‌رود.
روز دوشنبه مقر سازمان ملل متحد در ژنو میزبان کنفرانسی در مورد حقوق بشر در ایران بود. نیوشا بقراطی گزارش می‌داد.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com
شنوندگان گرامی، قلم و کاغذ آماده کنید تا بتونم شماره ی اسمس گیرمون و همچنین جدیدترین آدرس فیلتر شکنمون را پس از شنیدن چند اسمس کوتاه براتون بگم. شنونده ای نوشته لطفاً مردم را از شاهکارهای روحانیون بلندپایه کشور بیشتر آگاه کنید. اشکان از مازندران در پیامکی نوشته به اندازه ای درآمد دارم تا بتونم خودم و خانواده ام را زنده نگه دارم، ولی در بقیه کشورهای پیشرفته مردم زندگی واقعی دارند. شنونده ای که نامش رو بازگو نکرده در اسمسی نوشته رادیو فردا دوست ما. حمید از تهران نوشته که تو این مملکت سر خدا رو هم کلاه گذاشتن. رضا از مشهد نوشته برنامه رادیو فردا خیلی طرفدار داره و خواسته که اگه میشه تلویزیون فردا رو هندازی بشه. شنونده ای با عنوان جوان امروز نوشته از تمام فردایی ها به خاطر عشقشان به میهن ممنون است. و در اسمس دیگری آمده آمریکا و اسرائیل کوچکتر از آنند که بتوانند به ایران حمله هوایی کنند. دولت ایران یعنی ملت ایران. ملت ایران یعنی دولت ایران. شنونده هم نوشته من ایرانیم و به ایرانم افتخار میکنم. شنوندگان گرامی، شماره اسمس گیر ما 00420-733 با پوزش 00420-733-595-555 و تکرار میکنم 20-420-733-595-555 و اما تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا گرمابیزاده.com تکرار میکنم گرمابیزاده.com که اینگونه هجی میشود جی مثل گناباد، ای آباده، آر رام هرمز، ام مراقه، ای آباده، بی بانه، آی ایزه، زد زرند، ای آباده، دی دامغان، ای اصفهان و اچ هفت‌تپه گرمابیزاده.com.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله شامگاهی میرسیم. از همراهی شما که از آغاز با ما بودید سپاسگزاریم و اگر تازه به جمع ما پیوسته اید به شما خوش آمد میگوییم. در این بخش برنامه نگاه تازه را خواهیم داشت که ویژه شنوندگان جوان ما تهیه میشود و همچنین سری نیز به دنیای ورزش میزنیم. اما نخست تازه ترین خبرها را بشنویم از همکارمان ژان خاکزاد و این بار سرخبرها را خواهیم شنید. آقای خاکزاد.
بله. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه سفر دوره‌ای خود به چند کشور اروپایی را آغاز کرد. هدف از سفر آقای بوش درخواست کمک برای افغانستان، افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران و جلب همکاری‌های بیشتر در زمینه مبارزه با تغییرات آب و هوایی اعلام شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه در تهران و در دیدار با نوری الملکی نخست وزیر عراق او را از امضای توافق امنیتی با واشنگتن که راه را برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق هموار می‌سازد برحذر داشت. بنا به تحقیقات یک مؤسسه پژوهشی مخارج و هزینه‌های نظامی در جهان طی 10 سال اخیر 45% افزایش یافته است و ایالات متحده آمریکا به تنهایی نزدیک به نیمی از این مخارج را به خود اختصاص می‌دهد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز بار دیگر خواستار مذاکرات تازه میان مقامات صربستان و کوسوو شد. ده ها هزار تن از رانندگان کامیون در اسپانیا امروز دوشنبه اعتصاب نامحدود خود را در اعتراض به افزایش بهای سوخت آغاز کردند. 3 از شبه نظامیان حزب کارگران کردستان پکاکا یک شنبه شب در درگیری با نیروهای ارتش ترکیه کشته شدند و جسد 1 خبرنگار افغان که برای رادیو بی بی سی کار میکرد امروز دوشنبه در جنوب افغانستان به خاک سپرده شد. جسد عبدالصمد روحانی خبرنگار 25 ساله که به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شده بود روز یکشنبه در ولایت هلمند واقع در جنوب افغانستان کشف شد. خانم روانشاد.
با سپاس از شما. نوبت میرسد به فریبرز غریب و آخرین های ورزشی با یورو 2008 و بازی امشبشون که تا ساعتی دیگه آغاز میشه شروع میکنیم.
امشب در فوتبال اروپا یک مسابقه حساس و تماشایی در چارچوب رقابت‌های یورو 2008 برگزار می‌شود که طی آن تیم‌های مدعی ایتالیا و هلند به مصاف یکدیگر خواهند رفت. این دیدار از گروه سوم یورو 2008 امشب در ورزشگاه شهر برن در سوئیس انجام می‌شود. در بازی دیگر گروه 3 که گروه مرگ لقب گرفته است، فرانسه و رومانی دیدار خواهند کرد. دیشب در گروه دوم این رقابت‌ها اتریش با 1 مغلوب کرواسی شد و آلمان با 2 لهستان را برد. 13 دوره از مسابقات جام ملت‌های فوتبال اروپا از روز شنبه گذشته با شرکت 16 تیم برگزیده این قاره به طور مشترک در 2 کشور سوئیس و اتریش آغاز شد. در ایران امروز دیدار رفت از بازی فینال 21 دوره مسابقات جام حذفی باشگاهی در برنامه بوده که طی آن از ساعتی پیش تیم استقلال تهران در ورزشگاه سردار جنگل در رشت در برابر تیم پگاه گیلان به میدان رفته است. بازی برگشت فینال جام حذفی روز دوشنبه آینده در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. تیم ملی فوتبال زنان کره شمالی با پیروزی در برابر تیم چین به عنوان قهرمانی مسابقات جام ملت‌های آسیا در سال 2008 دست یافت. تیم زنان کره شمالی در بازی فینال با حساب 2-1 تیم فوتبال زنان چین مدافع عنوان قهرمانی را شکست داد و در سکوی اول آسیا ایستاد. در بازی رده‌بندی هم ژاپن با 3 استرالیا را مغلوب کرد و سوم شد. روبرت کوویکا راننده لهستانی تیم BMW فاتح دور 7 از مسابقات اتومبیل‌رانی فرمول 1 در کانادا شد. در این رقابت که روز یکشنبه در پیست اتومبیل‌رانی مونتریال انجام شد، کوویکا با ثبت زمان 1:36.26.447 به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. شب گذشته 2 دیدار دوستانه فوتبال برگزار شد که طی آنها تیم‌های ملی آمریکا و آرژانتین در ورزشگاه شهر شیکاگو به مسافه هم رفتند که در نهایت به تساوی بدون گل رضایت دادند. اما تیم ملی فوتبال مکزیک با نتیجه پرگل 4-0 تیم ملی فوتبال پرو را شکست داد و مسئول هیئت فوتبال زنان استان گیلان در ایران اعلام کرد تیم فوتبال زنان ملوان بندر انزلی به عنوان نماینده باشگاه‌های ایران در مسابقات جام حذفی ملت‌های قاره آسیا شرکت خواهد کرد. تیم فوتبال زنان ملوان انزلی به عنوان قهرمانی فصل جاری لیگ برتر فوتبال زنان ایران دست یافته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت می‌رسد به برنامه جوانان نگاه تازه، کاری از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
منم محمد زرقامی هستم.
در خدمتتون هستیم با برنامه این هفته نگاه تازه که اختصاص داره به
یک گروه موسیقی جوان پسند ایرانی که این روزا خیلی سر و صدا کرده تو تهران.
یا آهنگ ازشون گوش بدین، حتما خودتون میفهمین چه گروهی رو میگیم. گروه آریان. خب محمد جان بگونیم گروه آریان کیه، چیه، کجاست؟
اون چیزی که خود گروه آریان توی وبسایتشون هم قرار دادن، فعالیتشون رو زمستون سال 76 شروع کردن.
آره، در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی که ذره جو داخل ایران بازتر شده بود.
در اصل دو تا دوست که توی سربازی با هم برخورد میکنن، یعنی علی پهلوان و پیام صالحی که خواننده‌های اصلی گروه آریان هستن، برای اولین بار علایق خودشون رو اونجا پیدا میکنن در زمینه موسیقی. هر دو تاشون اونطوری که نوشته شده ترانه میگفتن، هر دو تاشون دستی در آهنگسازی داشتن و این باعث میشه که اینا بیان و این گروه رو تشکیل بدن. ویژگی این گروه هم اینه که از ویالون به سبک ایرانی استفاده میکنه، گیتار و همراه اون دو تا خواننده اصلی ان که با دو تا صدای متفاوت میخونن،
آقای پهلوان و صالحی دیگه.
درسته.
در هر صورت این گروه یه جورایی حالا شاید منتقدایی هم داشته باشه، ولی وقتی که شروع به کار کرد خیلی گل کرد. من یادم هر جایی می‌رفتی توی تهران.
آره دقیقاً.
ترانه‌هاش
من دوره دانشگاه یادم یک دوستی داشتم که همخونه این بود و این 24 ساعت آلبومای اینا رو می‌خرید و برای منم می‌ذاشت. منم از اونجا با این گروه آریان آشنا شدم. اما در کنار این دوتا خواننده اصلی بد نیست اشاره کنیم که دوتا دختر همخونم هم حضور دارن.
اونا تو دوره سربازی با هم آشنا شدن.
نمیدونم اونا کجا با به هر حال یه جوری اینا به هم خوردن و تونستن بیان. ویژگی دیگه شون اینه که شاید بد نباشه یادآوری کنیم محمد رضا گلزار هم خیلی سهم داشت. خیلی ها به خاطر گلزار نام گروه آریان رو شناختن و بعدم گلزار از همین ماجرای آریان راه پیدا کرد به سینما. یک نوازنده کیبورد و تنظیم کننده آشوری هم با اینها کار میکنه، نینف امیرخاص. و شاید مهمترین دستاورد این گروه در گذشته بتونیم بگیم که نامزدی برای جایزه کانال 3 رادیوی
بی بی سی بوده.
درست.
البته فکر کنم دریافت نکردن.
نه فقط نامزد.
نامزد شد. خیلی خوب. خیلی عالی. اصلا نامزد زیاد میشن مردم. بعدم طلاق میگیرن. به هر صورت اینو داشتیم میگفتیم که این گروه در هر صورت طرفدارهایی رو پیدا کرد. حالا یکی از اونها رویا هستش که صداشو میشن.
الان صداشو میشن. البته من یه عذرخواهی از شنونده های عزیز نگاه تازه بکنم که به دلیل آلرژی صدام کمی گرفته است.
خواهش میکنم. مشکل نداره.
اگه بی تو تنها گوشه ای نشستم، توی تو وجودم، بی تو با تو هستم. اگه سبزه سبزم تو هجوم پاییم، ذره ذره من از تو شده نبری.
پسرم خیلی دوست داشت، گذاشت آهنگش ما گوش کردیم، به نظرمون قشنگ اومد. بیشتر آهنگاشون جاده، بعد اون وقت مثل آهنگای دیگه بی محتوا نیست، یعنی بیشتر آهنگاشون معنی داره، قشنگه. آهنگ مادرشون خیلی قشنگ بود، بعد آهنگ ستاره شون هم خیلی قشنگه. همه آلبوماشون رو دارم، سیدیاشون رو مثلا معمولا اورجینالش هم می‌خرم. بودم شب و روزم بی تو هم یاده، با من هنوزم، توی توی حرفام، توی تو نفسام، ولی جای دم جا، توی تو دستام، توی توی
و اما گروه آرگن این روزها دوباره برگشته بعد از یه مدت که تقریبا ناپدید شده بود، با توجه به این خواننده های خوبی که اخیرا پیدا شدن از جمله نامجو و
محسن چاوشی
اینها، یکم این
تحت شعاع قرار بگیره
وارد حاشیه بشه، ولی اینها مثل اینکه زرنگی کردن و دست به یه کار خارق العاده و به قول من رو بی سابقه زدن در بعد از انقلاب و همکاری شروع کردن با خواننده معروف ایلندی کریستی برگ، یک ترانه کار کردن،
ترانه خوندن که این توی آلبوم آخرشون بی تو با تو منتشر شده و این آلبوم هم اونطوری که من شنیدم تو تهران گویا الان جزء آلبومای پرفروشه.
و اما فکر میکنم دلیل انتخاب کریستی برگ محبوبیت زیاد کریستی برگ در ایرانه.
یکی از اونایی که کریستی برگ رو خیلی دوست داره، از اون جوانایی که طرفدار صداشه و خیلی هم خوشش اومد از این کار گروه آریان و کریستی برگ، ادیبه که ما از طریق وبلاگش اون رو پیدا کردیم.
اولین بار آهنگ When I Think of You شو شنیدم تو خونه یکی از دوستان بودیم که اصل کنسرتش رو شنیدم، یه جوری حس کردم با حال و هوای من جور در میاد. بعدش هم دیگه رفتم دنبال کردم آهنگاشو از این ور از اون ور، بالاخره گیر بردم آلبوماشو. بعدش هم شنیدم که گفتن یه روز میخواد بیاد ایران و فلان و اینا دیگه، یه چند تا آلبومش هم مجوز گرفته اینجا، ولی اگه بخواد ایشون یه کنسرتی رو اینجا اجرا کنه فکر نمی‌کنم بتونه، یعنی میتونه اجرا کنه اما به شرطی که بعضی از آهنگاشو نخونه. لیدی این رپ
محمد رضا، خب از آریان گفتیم تاریخچه‌ش و اینا، ولی خیلی شاید دوستش باشن بدونن که کریستی برگ اصلا چه جوری شد که خواننده شده و این دامنه محبوبیتش تا کجاها میره. و
کریستی برگ در اصل اسمش بوده کریستوفر جان دیویسون، در بوئنوس آیرس آرژانتین متولد شده، 57 سالشه، این ایرلندی هست ولی چون پدرش دیپلمات بوده در اونجا متولد شده، بعدن نام فامیلش رو تغییر میده و نام فامیلی مادرش رو میگیره که بوده دیبرگ. از سال 1974 یعنی 53 شمسی هم شروع کنه به خوانندگی. در دهه 80 یه دفعه کارش میگیره و با ترانه‌هایی همچون Don't Pay the Ferryman یا همین ترانه‌ای که ادیب اشاره کرده Lady in Red خیلی شهرت پیدا میکنه.
سبکش هم که همون سبک سافت راک و موزیک هاپ. محمد رضا، از اول برنامه تا الان هی گفتیم ترانه Lady in Red، اگه موافق باشی بریم دکلمه و ترجمه این ترانه رو با صدای همکارمون علیرضا طاهری بشنویم. Never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. هرگز تو را به دلربایی امشب ندیدم، هرگز ندیده بودم این همه خواستار رقصیدن با تو باشم. نیاز همه آنها اندکی عشق است و فرصتی. I have never seen that dress you're wearing or the highlights in your hair that catch your eye. و هرگز ندیده بودم جامعی پوشیده باشی که امشب به تن داری، یا بر چند تار گیسویت رنگی زده باشی این چنین چشم نباز. هرگز ندیده بودم تا پیش از این گویی که من نابینا بودم. بانوی سرخ جامه، بانوی سرخ گوش، تنگ در آغوشم، گونه بر گونه با من می‌رقصند.
بر صورت با تلاشایی که مسئولان گروه آریان کردن از جمله آقای محسن رجب‌پور
مدیر این گروه و مدیر شرکت ترانه شرقی،
آقای کریستیبرگ چند وقت پیش اومد ایران، همین چند روز پیش توی ایران بود و استقبال زیادی ازش شد.
اما این رفتن کریستیبرگ به تهران زیادم بدون جنجال نبود. برخی از هنرمندای داخلی انتقاد کردن به نحوه حضور کریستیبرگ تو تهران.
دقیقاً این نکته جالب همین حضور کریستیبرگ و اجرای مشترکش با گروه آریان همین هست که دو بُعد داره. از یک طرف طرفدارهای گروه آریان و آقای کریستیبرگ خیلی خوشحالن که این الان به زودی قراره بیا تو ایران کنسرت برگزار کنه، البته اگه بهش مجوز بدن یا به قول ادیب اگه بذارن این ترانه رو بخونه. ولی از طرف دیگه یکی مثل آقای حسین زمان انتقاد کرده و در یک نامه سرگشاده گفته که این سوء استفاده داره میشه از ایشون.
آقای زمان ابتدای نامش نوشته: از تصمیم شما به خاطر احترام به جوانان این مرز و بوم خوشحالم، ولی اصلا خوشبین نیستم و میدونم اگر اجازه چنین کاری داده شود پشت آن توطئه و نیرنگی نهفته است.
آخر نامشون هم نوشتن: شما ناخودآگاه ابزار فریب مردم خواهید شد.
خود آقای کریستیبرگ توی مصاحبه‌هاش با رسانه‌های بین‌المللی گفته که من به دلایل سیاسی اینجا نیستم، یعنی ایران. من انسان دوست هستم و من اینجا هستم تا مردم رو ببینم و برای اونا بخونم. و ما هم تلاش کردیم که آقای محسن رجب‌پور توی برنامه‌مون حضور داشته باشه. آقای رجب‌پور
اشاره کردم این موضوع که اول کار بی‌سابقه‌ای انجام دادن و حقیقتاً هم همینطور هست، ولی گفتن که معذورن،
نگاه تازه گفتگو نمیتونن بکنن.
ولی در عوض آقای حسین زمان گفتیم که ایشون بیان توی برنامه‌مون شرکت کنن و یکم بیشتر توضیح بدن که
چرا. آقای زمان پشت خط نگاه تازه هستن.
آقای زمان، در حالی که خب طبیعتاً طرفدارای کریستیبرگ خیلی خوشحال میشن از اینکه خواننده محبوبشون، یا اصلا نه تنها اونایی که طرفدارشن بلکه اتفاق خارق العاده در جمهوری اسلامی که یک خواننده پاپ غربی بیاد تو ایران برنامه اجرا کنه، برسر اونها از این بابت خیلی خوشحالن، ولی شما از یک زاویه دیگه به این ماجرا نگاه میکنید. یکم توضیح بدید دلیلش چیه؟
من تو اون نامه‌ای که نوشتم ذکر کردم منم ناراحت نیستم که ایشون میان برنامه اجرا میکنن، اتفاقا منم گفتم خیلی خوشحالم از این اتفاقی که قرار بیفته، ولی در این حال خوشبین نیستم به این قضیه و دلایلش هم اونجا توضیح دادم. من فکر میکنم مهمترین اتفاقی که میفته در صورتی که ایشون برنامه اجرا میکنن، با توجه به شناختی که من دارم از اوضاع و احوال هنری در داخل کشور و عواملی که پشت برگزاری این برنامه هستن، من مطمئنم که بهره برداری که نهایتا میشه به نفع جامعه موسیقی کشور ما نیست. دلیلش هم این هستش که واقعیت های موجود در جامعه فعلی ایران یک جور دیگه جلوه داده میشه. به نظر من یک نوع فریب دادن جامعه و جوان های جامعه است که باور بکنن که خواسته هاشون احترام گذاشته میشه، به خصوص در عرصه موسیقی، و باور کنن که همونطور که جوان های ما به موسیقی فکر میکنن و برای موسیقی ارزش قائلن، مسئولین موسیقی مملکت هم به همون شکل فکر میکنن، در صورتی که اینطور نیست.
آقای زمان، عوامل این کنسرت، برگزاری این کنسرت چه کسانی هستن که شما میگید که عوامل پشت پرده این رو چون میشناسید اعتراض دارین به حضور کریستیبرگ در ایران؟
اجازه بدید من اسم نبرم از فرد خاصی، ولی فقط اونقدر میتونم توضیح بدم که در طی سالهای گذشته کسانی در داخل کشور به دنبال این بودن که دو بهره برداری از اجراهای موسیقی تو کشور بکنن و به این به دو هدف در واقع دست پیدا بکنن. یه هدفش تصفیه سری در واقع درآمد بود، چون حرکت های از این نوع چون تازه است، نوعه، و از طرفی هم همه میدونن که این آتش برای چنین برنامه‌ای در داخل کشور وجود داره، خب قطعاً استقبال خوبی میشه و به لحاظ مادی هم خیلی ها میتونن بهره برداری بکنن که این کارو کردن. حتی کسانی این بهره برداری رو کردن که هیچ اعتقادی هم به هنر موسیقی نداشتن، چه بسا مخالف با هنر موسیقی هم بودن، ولی چون میدونستن که از این آب گلالود میشه ماهی گرفت و در کنارش و به موازاتش به موسیقی ضربه هم زد، این کارو کردن. یعنی اینکه آمدن هم از این اتفاقات جدید استفاده مادی بردن، هم با برگزار کردن چنین در واقع کنسرت هایی یا اجراهایی به نوع این تفکر رو الغا کردن که کی میگه در ارتباط با موسیقی آزادی نیست؟ آزادی هم همه میتونن هنر موسیقی رو
همه میتونن از موسیقی لذت ببرن، در صورتی که واقعیت قضیه این نبوده. این آدم‌ها آدمایی هستن که میخوان با بد جلوه دادن موسیقی، با خراب کردن چهره موسیقی، خود موسیقی رو زیر سوال ببرن.
این یکم آقای زمانی که شما میگید یکم مبهمه، مثلا استفاده و بهره برداری کردن یعنی چی؟ یعنی فقط همون بودش که شما میگید که یعنی نمایش بدن که در ایران آزادی هست برای موسیقی، غیر از اینم استفاده دیگه منظورتون هست؟
نه، این به نظر من خودش اصل ماجرا.
خب یعنی شما میگید طرفدارای موسیقی در ایران نمیدونن که صدها خواننده هستن، هزاران ترانه هست که ممنوع انتشارش، صدها آلبوم هست که سالیان سال بله داره خاک میخوره توی وزارت ارشاد یا توی استودیوها؟ یعنی شما فکر میکنید که جوانای ایرانی اینو نمیدونن؟
من همون سوالی که من مطرح کردم، همین جمع دو سه نفری که الان داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، ببینیم برای این سوال آیا پاسخی وجود داره. در کشوری که هنوز بعد از 30 سال ما ساز رو، یه تار رو، یه ستار رو که ساز سنتی ایرانی است، تو تلویزیونمون حق نداریم نشون بدیم، چگونه یک هنرمند عرصه موسیقی در یک کشور غربی میتونه بیاد به راحتی کنسرت تو این کشور بگذاره و همه هم ازش حمایت بکنن، هیچ کس هم از مسئولین موسیقی مملکت مانع کارش نشه؟ چرا من بعد از 12 سال فعالیت هنری الان که میرم درخواست میدم میخوام یک کنسرت برگزار کنم، به من میگن عکس نوازنده ها تو بنداز، با همون لباسی که قراره تو اجرای زنده اجرا بکنن ما ببینیم اگر مورد قبولمون بود بهشون اجازه بدیم که به صورت لایت برنامه داشته باشن.
قطعا برای ترانه هم همینطوره دیگه، ترانه ها و موسیقی هم باید قبلش بدیم.
من اگه بخوام 12 کار اجرا بکنم باید ترانه ها ببرم. ترانه هایی که تو آلبومی که من مجوز داشتم منتشر شده، یک بار دیگه برای اجرای زنده باید مجوز براش بگیرم. شما این حرکت ها رو ببینید کنار این اتفاقی که قراره بیفته.
اون پرنده تو بودی، پیرهن ابرو دری رفت و گم شد تو غرور، رفت و از همه برید، اون که روی عاشقی طرح دل تنگی کشید، جفت پر شکست شد توی تنهایی ندید. من اون پرندم گم و خسته، هر پر پایم روی یه سنگه، هر یه پری که رخت تو بود حالا واسه خاک رختی قشنگه.
خب محمد جان
الان همه فکر میکنن که
چرا گوگوش ترانه گوگوش رو پخش کردیم.
آقای سعید دبیری، ترانه سرا و آهنگسازی که این ترانه پرنده گوگوش رو سرودن و کار کردن و ترانه های دیگه ای دارن که
از جمله مثلا جزیره آقای قمیشی رو گفتن،
فرنگیس سیاوش قمیشی. الان آقای دبیری با ما هستن و قراره که نگاهی داشته باشیم به کار مشترکی که کریستی برگ و گروه آریان با هم انجام دادن به اسم نوری تا ابدیت.
ولی محمد جان ترانه نشیده رو که نمیتونیم نقدش کنیم، اول ترانه رو پخش کنیم بعدش بریم سراغ آقای دبیری و نظر
بشنویم قسمت کوتاهی از نوری تا ابدیت.
May not always be. It's the simple things that come between a father and their son. But when they try to talk, the knives are out before they have begun.
آقای دبیری سلام.
سلام آقای دبیری، به برنامه ما خوش آمدید.
تمنا میکنم، خواهش میکنم.
خب آقای دبیری، نظرتون در مورد کار مشترک کریستی برگ با گروه آریان چیه؟
والا موسیقی که خب کریستی برگ با اون همه سابقه و اون صدای قشنگ با اون صحیح خوندن و
خوب خوندن هیچ ربطی به اون گروه نداره. ولی خب حالا این شاید یه کار تبلیغی، یه کار زرنگی منیجر این گروه که یه همچین برنامه رو ترتیب داده، یه همچین سوپر استاری بیاد مثلا برکن با یه گروه گمنام در دنیا در شهرهای دیگه، حالا در ایران هم به یه موقعی معروف از نظر خودم البته میگم، من توهین به کسی نمی‌کنم، بیاد با یه همچین گروهی چیکار کنه؟ یه آلبوم بده، بیاد یه کلیپ بده بیرون. به نظر من این مقدار زیر سوال میره قضیه.
آقای دبیری میتونی برای ما بگین که تلفیق موسیقی و ترانه چجوری بود؟
شعر فارسی که این دوستان میخونن من نمیدونم اصلا اصولا این ترانه یا ترانه های دیگه ای گروه که من گوش میکنم ترجمه، چون من خودم حالا برسم به ترانه سرا در اصل خب کارم در واقع موسیقی، من کار ترانه های اینا اصلا واقعا قابل چیزی نیست، یه چیزایی مثل شعره بچهای مدرسه میمونه. موسیقیشون هم در نظر من بازم مثل یعنی گروهشون مثل گروه به جشن مدرسه ای میمونه.
آقای دبیری با این حال توجه باید داشت که ما توی وبلاگ ها و وبسایت ها که جستجو میکنیم خیلی هم طرفدار دارن،
اصلا خارج از حالا وبلاگ و محیط اینترنت هر کسی که تو ایران هست میدونه نه این گروه بین جوان ها محبوبیت زیادی داره. علتش فکر میکنی چی؟
نه آقای زرقام این حرفی که شما میزنی یه زمانی شاید بوده، اینجا که شما که میگین اینقدر محبوبیت فلان، تو این سالهایی که من دارم تو موسیقی اصلا این همه شاگرد دارم، من یک نفر نمیاد گروه آیان از من بگه آقای آهنگ بنویس. البته کنسرت توی اون فرق میکنه.
حالا من سوالم این هست که شما اگه که ممکنه یکم بگید که دقیقاً گروه آریان چه مشکلی داره که شما کارشون رو نمیپسندید؟
من آلبومایی که از این گروه گوش میکنم صدای فالش رو دیگه نمیدونم، آکوردای فالش میگوش میکنم، نمیدونم حالا ناظر ضبطی هست کسی هست که این تو کار چیز میکنه، شاید مثلا در توی آلبوم یه آهنگشون یه تیکای قشنگی داشته باشه، ولی اون که فرض فرمایید از نظر فنی و ارنج زیبا نه، من اونجوری چیزی تو اینا چیز خاصی نمیبینم. اینا هستن کسایی که مثلا میگم اون ویولونیستشو نمیدونم
سیامک خواهانی،
بله اون مثلا کارشو من موقع گوش میکنم معلومه تکنیک زدن تکنیک پنجه متوجه دارم میشه چی خوب.
حالا یه مقدار برگردیم به همین ترانه ای که کریستی برگ اجرا کرده با گروه آریان.
این که اومده با گروه آریان، خب این کاریه که مدیر برنامه این کار رو تونسته انجام بده و خودش یه نوآوریه تو ایران بعد از انقلاب. اولین کنسرتی اگه انشالله اجرا بشه کنسرت آقای کریستی برگ، و اگه این کار ادامه داشته باشه از نظر موسیقی خیلی خوب، رشد موسیقی خیلی خوبه، چون برعکس یه همچین سوپر استاری مثل لاینر ریچی مثل فرانک لنارد کوهن اینا اگه بیان کنسرت بزنن تو ایران خودشون، نه حالا کسی دیگه، خودشون به وسیله اونا به خاشگاه بکنه رو استیج ببره، اینا میتونن واقعا امیدواری باشه برای موزیسین ها، برای آدم ها عادی، برای جوان ها.
آقای دبیری مسئله دیگه مسئله ترانه است توی این کار.
من معتقدم اگر اون ترانه فارسی شو خواستن مگه با همون چیزی که آقای کریسپی خونده بدن به ترانه سرای بهتر میدادن، میتونن داستان قشنگتری سوژه قشنگتر رو اون پیاده بکنه، یه چیز محکمتری بذاره تو قضیه، چون دیگه قضیه دیگه قضیه گروه آریان نیست، میگه اسم یه خواننده معروف دیگه وسط اومده که اون گروه آریان رو تحت شعار قرار داده.
چطور شده که به قول شما کریستی برگ اومده با یک گروه گمنام ایرانی فعالیت میکنه؟
منم نمیدونم، گفتم فقط من اینی که میدونم یک مدیر موفق، مدیر موفقی است که این همچین کارهایی میتونه، کاری که به عقل کسی نمیرسه انجام بده.
بله خب از نظر مدیریتی پس باید بهشون تبریک بگیم.
چی بگم، سیر سعودی جناب آقای محسن رجب‌پور رو خوب میشناسم و میدونم این آدم با فکر خوب خودش تونسته تقریبا از صفر بالا برسه.
خب دیگه زیادی سر ملت رو درد آوردیم،
حالا بریم سراغ ایمیلا و تلفن.
حامد جلالی از بم، مهران از خرم‌آباد و محمد حسین از زرند کرمان بهمون تلفن زدن
و ما تعداد زیادی هم ایمیل داشتیم، از جمله حسین وکیلی، امید آریان، رومینا از یزد، لیلا،
مهدی از مشهد، علیرضا اکبری و اولیا دوست همیشگیمون،
پیمان از نهاوند، آرش پیشتاز،
بانو که گفته در خارج از کشور ولی نگفته از کجا،
سام از تهران
و سیمون نیومن
که همه رو یاد پل نیومن میندازه و فیلمای قشنگش.
خیلی خب پس شما هم اگه که نظر و پیشنهادی داشتین حتما با ما تماس بگیرین، خیلی خوشحال میشیم.
2042-02-21-12-41-14
و jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
Yeah. is may not always be. It's the simple things that come between the father and their son. But when they try to talk, the knives are out before they have begun.
برنامه نگاه تازه ویژه جوانان رادیو فردا را میشنیدید و به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. وعده ما و شما 30 دقیقه دیگر با مشروع خبرها خواهد بود. رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز با شماست، پس شما نیز همچنان در کنار ما باقی بمانید.